زمینه سه تا دسته جدی توی سه دسته نظر جدی در این زمینه وجود داره. دسته اول آدمایی هستند که صحبتشون بر اینه که اون چه که به عنوان علوم، حالا ما انسانی میخوایم ازش اینجا یاد کنیم، کاری فعلا به فناوری ها و علوم های تجربی و غیره و اینها نداریم. اون چه که به عنوان علوم انسانی در کشور وارد شد از کشورهای غربی، این رو مبناش رو با مبانی دینی سازگار کنن، یعنی به دنبال به نوعی توجیه این علوم هستن. این یه دسته نظر که دسته که شاید بتونیم بگیم بعد از انقلاب هم کم رنگ شده، در این زمینه صحبت خواهیم کرد. اما دسته دوم افرادی هستند که به دنبال تعارضات اینها میگردن. ببینید، بذارید مثال بزنیم. مثلا در نظریات سیاسی صحبت از مشارکت میشه، اینکه آیا مردم حق مشارکت دارند یا ندارند. اگه دارند تو چه میزان حق مشارکت دارند، اگه مشارکت حق مشارکت ندارند کی باید جای مردم تصمیم بگیره، ساز و کارهای مشارکت چیه، آیا مشارکت مردم میتونه در تعارض با نظرات نخبگان قرار بگیره، و بحثای دیگه‌ای که نهله‌های متعددی حتی در اندیشه‌های غربی در این زمینه وجود داره. خب این وارد، این اندیشه ها همشون وارد کشور ما شدن. ما میخوایم چی کار کنیم با توجه به مبانی دینیمون، با توجه به بومی که زندگی میکنیم در اون، اقلیمی که زندگی میکنیم. بالاخره شما میدونید اقلیم های متفاوت رفتارهای متفاوتی رقم زده در برخی از اندیشه های حتی وارداتی ما، اندیشه های غربی. به اینا توجه هم شده که هر جایی هر بومی یک نوع رفتاری رو میپسنده، حتی در عرصه های سیاسی. خب ما با توجه به این نگاه های دی، حتی با توجه به هویتمون، با توجه به تاریخمون، سیر تاریخی که وجود داره، مثلا ببینید ما در کشورمون خیلی نگاه مثبتی به احزاب وجود نداره. عمده این بحث برمیگرده به تاریخ نقش آفرینی احزاب در عرصه سیاسی کشور. انقدر مردم از احزاب در طول سالهای متعدد بدی دیدن که دیگه اعتماد نمی‌کنن حتی به اون حزبهایی که بخوان واقعا به دنبال رفع مشکلات کشور باشن. حالا با توجه به این تاریخ، با توجه به هویت، با توجه به اقلیم، با توجه به اعتقادات دینی، با توجه به عرف و سنت ما، چه این آدم‌هایی که تو دسته دوم فکر می‌کنن میگن چه تعارض‌هایی وجود داره بین ما و اون اندیشه‌های وارداتی و اون اندیشه‌هایی که وارد شدن، دنبال تعارض‌ها می‌گردن. و حالا این دیگه در مرحله حل تعارض‌ها، بله ممکنه یه جایی رو حق رو بدن به اندیشه‌های وارداتی، یه جایی هم بخوان اندیشه‌ای تولید کنن. اما دسته سوم از نوع نگاه به تولید علم انسانی اسلامی، اگر دقت کردید ما تعریف نکردیم، داریم نوع نگاه رو میگیم به این جهت که کاربردی باشه و مخاطبان راحت‌تر ارتباط بگیرن. دسته سوم افرادی هستن که میگن نگاهشون اینه، اون چه که در وارد شده به عنوان اندیشه هایی در این زمینه به کشور در طی سالیان متعدد، اینا به عنوان تجارب بشری خوبه. آدم هایی در جاهای مختلف دنیا نشستن فکر کردن، اندیشه کردن، از اینها استفاده کنیم به عنوان تجربه بشری. اما ما باید خودمون یک نظام مطلوب بچینیم. مثلا نظام مدیریتی کشور چی باشه؟ نظام حقوقی رو چجوری با همه یه ساز و برگاش چجور طراحی بکنیم؟ ساختار سیاسی رو چجور طراحی کنیم؟ آیا این ساختار سیاسی که ما الان داریم مطلوبه، باید عوض بکنیم؟ تو این ساختار سیاسی مثلا برای اعتراض چه نقشی ببینیم؟ مردم چجوری بتونن اعتراض بکنن؟ این رو ما بیایم خودمون هم روی این اندیشه کنیم، بر اساس مبانی دینی و حالا بر اساس تجربی هایی که در تاریخ خودمون داشتیم. این دسته
اندیشه های دینی هم برای اعتراض ها برنامه دارن؟
قطعا. البته ببینید این سوالی قدری دیگه ما رو دور میکنه، از دور نمیکنه، بگیم یه نقطه‌ای ما رو میبره جلو. خوبم هست اینجوری نقطه‌ای بریم جلو. بله در نظر میگیره. حالا
به صورت کلی نگاه میکنه یا نه وارد جزئیات و اجرای اون هم هست؟
ببینید اتفاقا بحث بسیار مهم همینه که ما در گام، یعنی اولین دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی در همین موضوع تولید علم این بود که این باور رو ایجاد کرد که اندیشه های دینی صحبت دارن در این زمینه، حرف دارن، منابع دینی ما حرف دارن در این زمینه، کلیاتی رو نگفتن رها بکنن، ازش میشه واقعا ساختار در آورد، واقعا میشه ساختار در آورد. مثلا تو حوزه اعتراض یا حتی تو حوزه مشورت یا تو حوزه نظردهی اینا صحبت شده. مثلا فرض کنید امیرالمومنین به یارانشون میفرمود که من ازتون مشورت میخوام، باید من مشورت بدید، چون اینا حیا میکردن، خجالت میکشیدن. اما به فلان مرحله که رسید که حالا بحث مفصلی است دیگه، اون تصمیم آخر من باید بگیرم. چرا؟ چون جنگ بود. چرا؟ چون یک تصمیم باید تو کشور گرفته میشد. مراحلش مشخص شده که حتی اینکه مردم چی باید توقع داشته باشن از حاکمیت. شما میدونید که اعتراض گام اولش کجا شکل میگیره؟ اون حسی که آدم ها دارن که چه چیزی براشون انجام نشده، یعنی توقعی که مردم دارن از حاکمیت، اون اگر اجرا نشه اعتراض شکل میگیره. پس نکته اول تو اعتراض اینه که مردم چه توقعی باید داشته باشن. دین در این زمینه صحبت کرده و مردم گفته این توقع رو از حاکم باید داشته باشید، باید مطالبه کنید. حتی گفتن این توقعات رو بذارید نخبگان جامعه مطالبه کنند. حالا به عنوان فقها از اونها یاد شده. حتی گفتن که مثلا دسته ای از مطالبات رو نداشته باشید، خودتون پیگیری کنید. برخی از آن چیزهایی که ما امروز فکر میکنیم که باید حکومت ها انجام بدن. ببینید، بذارید من جناب آقای کمالی یک مثالی براتون بزنم تو همین نوع نگاه سوم. ببینید، مثلا برای ما جا افتاده که وظیفه آموزش همش به عهده حاکمیت، همش، لذا ما یه وزارت آموزش و پرورش عریض و طویلی داریم با تعداد زیادی از معلمان زحمتکش که دارن زحمت میکشن، مطالبات معیشتیشون هم نمیتونه دولت تأمین بکنه چون جمعیت زیاده، هزینه های متعددی روی دوش دولت رفته، مدارس رو نمیتونه تأمین بکنه، نارضایتی ایجاد شده و و و و, و چیزهای متعدد. خب حالا شما نگاه بکنید، حتی در خیلی از کشورهایی که امروز ما با اونها سر و کله میزنیم و میبینیم در دنیا، خیلی از این کشورها رفتن به سمت کاهش بار آموزش از دوش حکومت ها، یعنی این که هم کیفیت آموزش رو بالا ببرن، هم حاکمیت چون نمیتونه بار رو از دوشش بردارن بپردازه به وظایف دیگه خودش، برای اینها الگو دادن. نمیگیم آموزش خصوصی که پول باشه و بخوان مردم اذیت بشن، منظور این نیست. خب ما در این زمینه در ادبیات دینی حرف داریم که آموزش به عهده حاکمیت هست یا نیست. مردم چه میزان از آموزش رو از حاکمیت طلب کنن، بقیهش رو طلب نکنن، از نخبگان جامعه طلب کنن، حتی خودشون به میدان بیان، چقدر هزینه کنن چقدر نکنن. صحبت‌های متعددی در این زمینه وجود داره که حالا آرام
بیشتر. دکتر من گاهی وقتا با توجه به این که خب به هر حال شما هم خیلی خسته نباشید، با اجازهتون گاهی وقتا میام توی صحبت‌های شما و در قالب سوال و نکات. ببینید، من خودم چون به هر حال اول که با رشته جغرافیا شروع کردم، ولی در مرحله دکترا من مدیریت رو خوندم. تو بحث مدیریت ما یک قانونی داریم، میگن که باید وضع موجود رو بیان کنیم، که من میخوام این به هر حال مدل رو توی برنامه خودمون امروز داشته باشیم. وضع موجود رو تحت عنوان مثلا دستاوردهای ما در بحث موضوع خودمون که همون اسلامی و انسانی هست و وضع حال رو میخوایم بسنجیم. بعد وضع مطلوب رو باید ترسیم کنیم. توی وضع مطلوب باید بگیم که به کجا میرسیم. مثلا اسناد بالادستی ما چی هستش؟ مثلا فرض کنید یکی از این اسناد ممکنه افق 1404 باشه که به هر حال به عنوان چشم انداز مطرح شده. و در نهایت نحوه برنامه ریزی ما که چطوری از وضع موجود به وضع مطلوب خودمون ما به هر حال برسیم، در قالب پیشنهادات و راهکارها در خدمت شما خواهیم بود. شما سه دسته نگاه و به هر حال روی کرد رو به بس اندیشه اسلامی و انسانی داشتید. حالا من میخوام ببینم که کلن وضع موجود ما در قالب دستاوردهایی که ما در بس اسلامی انسانی داشتیم در چه مرحله ای است، چه دستاوردهایی رو ما داشتیم و وضع حال ما چگونه است.
بسیار عالی. به عنوان مقدمه دو سه جمله بگم. ببینید این موضوع تولید علم اسلامی انسانی یا انسانی اسلامی بسیار ضروری است. چرا میگیم ضروری؟ به این جهت که گاهی ساختارهای ما، ساختاری اجتماعی ما تولید نارضایتی میکنن، به خاطر اینکه سازوکاری در واقع هیچ سنخیتی، یا نگیم هیچ، حتی بگیم سنخیت کمی با واقعیت‌های جامعه ما داره. ما اینجاست که احساس نیاز میکنیم باید تولید کنیم، باید اندیشه تولید بکنیم، در ساحت اندیشه فکر کنیم چه سازوکارهایی، چه ساختاری، چه مبانی برای این ساختار وجود داره که این ساختارها اصلاح بشن که بتونه در واقع رضایت‌های مردمی رو کسب بکنه و کشور راحت‌تر اداره بکنه. خب این یه مقدمه کوچک در مورد ضرورت. اما وضع ما الان چجوریه؟ ببینید ما برای اینکه بشه تولید اندیشه کرد و این اندیشه رو عبود به مرحله اجرا، یعنی مثلا فرض کنید برای اینکه یک نظام حقوقی خیلی مطلوبی برای خانواده طراحی بشه چه کار باید کرد؟ 4 مرحله کار باید انجام بشه که این 4 مرحله کار رو میگیم که کدومش الان انجام شده، کدومش انجام نشده. این وضعی که الان ما درش هستیم. مرحله اول اینه که ما اصلا داشته های علمی خودمون رو ببینیم چیه، ببینیم مثلا چه داریم. شما ببینید رنسانس که در غرب اتفاق میفته به تعبیر مشهوری که تو این زمینه وجود داره چیه؟ بازگشت به اندیشه های یونان باستان. ببینن یونان باستان چی گفته، افلاطون در زمین های متعدد چه حرفی زده، ارسطو چه حرفی زده، اینا بازخوانی شد. حالا نمیخوایم بحث رو خوشکش بکنیم، ولی واقعا اگر اقدامات آکویناس نبود در احیای اندیشه های ارسطو شاید رنسانس اتفاق نمیافتاد، با اینکه آکویناس در دفاع از مسیحیت شروع به حرف زدن کرد. پس بازگشت به این که اصلا ببینیم چی، ببینن دیدن چی دارند، باعث شد که حتی بعدن عبور کردن از یونان باستان. ولی همین که دیدن چی دارند، تونستن روی اون انباشت علمی سابقشون چیزهایی رو سوار بکنن. خب ما اولین گام اینه که ببینیم چه داریم در این زمینه. انصافا بعد از انقلاب اسلامی کارهای بسیار بزرگی شده که شاید اگر انقلاب انجام نمی‌شد، انقلاب نمی‌شد، این اتفاقات نمی‌افتاد. من براتون مثال‌هایی بزنم. ببینید شاید باورش سخت باشه برای نسل امروزی ما که البته با این مباحث سر و کار دارن، اینکه مثلا تا پیش از انقلاب ما اندیشمندان بزرگ دینیمون مثل سید مرتضی، مثل شهید اول، مثل حتی شیخ انصاری که خیلی سال نیست از ما دور باشه، از اهلتش گذشته باشه، حتی امثال مثل شیخ صدور، شیخ مفید، بسیاری از اینها آثاراشون به سختی گیر میمده در کشور. شما نگاه که بکنید بسیاری از آثار اینها بعد از انقلاب از خطی تبدیل شده به چاپی. شما میدونید که گیر آوردن نسخه خطی چقدر مشقت داره، یا کتاب های قدیم باید تصحیح بشه دیگه، یا تصحیح های اینا خیلیش برای بعد از انقلابه. بالاخره اینها در زمین های متعدد صحبت که در مثلا سید مرتضی در نوع رابطه با حاکم صحبت داره، به تعبیر قدیم رساله داره، به تعبیر امروزی ما کتاب های کوچکی نوشته.
آقای دکتر، این فراتر از تکنولوژی های روزیه که به هر حال ایجاد شده و به هر حال مدرنیزه شدن کل جهان هست به نظر شما؟
من یک سوالتون رو واضح تر بفرمایید.
ببینید شما میفرمایید که به هر حال کتب خطی اون زمان به هر حال سخت بوده، کم بوده، نایاب بوده، الان به هر حال چاپی شده، یا مثلا به هر حال
در دسترس محققین قرار گرفته.
آیا یه قسمت از این به خاطر این نیستش که تکنولوژی ها به هر حال پیشرفت کردن، یعنی فراتر از تکنولوژی بوده؟
بله قطعا. چرا؟ چون تکنولوژی در خدمت چی بود؟ چرا این اتفاق یک مرتبه بعد از انقلاب واقعا ما در زمینه بازگشت به حتی تراث ملیمون، یعنی اون چیزی که کتاب‌های ملی ما بوده، نه فقط کتاب و اندیشه‌های دینی ما، چرا بعد از انقلاب یک مرتبه این منفجر میشه در این زمینه؟ به خاطر اینکه اون تکنولوژی در اختیار این علم قرار گرفته، در حالی که قبل از این نبود. ببینید نکته‌ای که گفتم و دوباره برمیگردم عرض میکنم، این که انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین دستاورداش این بود که این باور رو ایجاد کرد که اندیشه‌های دینی برای اداره روزمره زندگی مردم حرف دارن. این باور قبل از انقلاب نبود و خصوصا حاکمیت قبل از انقلاب این باور رو نداشت. طبیعیه که دنبال احیای اون کتاب‌هایی که در این زمینه حرف زدن حرکت نمی‌کنه، چون باور نداره اصلا. طبیعی بود، حرکت هم نمی‌کرد. چقدر تلاش شد بعد از انقلاب این باور ایجاد بشه که حکومت، یه شوخی‌های قبل از انقلاب بزرگترهای ما، حالا شاید شما هم خاطرتون باشه، میگه از نقل کردن برای ما که قبل از انقلاب این شوخی‌ها بوده که بالاخره دین و آدم‌هایی که اهل مطالعات دینی هستن نمیتونن حکومت اداره بکنن، نمیتونن جامعه رو اداره بکنن، اصلا با دین نمیشه جامعه رو اداره کرد. مثلا شما ببینید توی نظریات انقلاب، چون میدونید انقلاب در اندیشه‌های سیاسی نظریه داره، نظریات متعدد داره، بعد از انقلاب اسلامی تجدید نظر صورت گرفت در اندیشه‌های انقلابی، یعنی در نظریات پیرامون انقلاب. نظریات انقلاب به این میپردازن چی میشه انقلاب میشه. تو هیچ کدوم از این نظریات به عامل دین توجه نشده بود، چون باور این شده بود که هیچ دینی نمیتونه حکومت تشکیل بده در دوران مدرن. دوران دینداری گذشته، دینداری کهنه شده. وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت، حتی اون اندیشمندان حرفشون رو عوض کردن، برخیشون ما گفتن دین هم میتونه باعث انقلاب بشه در کشورها و میتونه به عرصه حاکمیت ورود کنه، حتی در دوران مدرن و دوران پس مدرنی که پست مدرنی که الان ما درش قرار داریم، حتی تو این دوران هم میتونه. پس واقعا فراتر از تکنولوژی حرکت کرده، تکنولوژی در خدمت این مسئله قرار گرفته.
نکته‌ای که شما گفتید مهمه، مسئولیت مسئولین ما رو خیلی بیشتر میکنه. چرا که اگر چنانچه به هر حال شکستی بخورن، فردا اون نظریه‌ای که خب میگفتن دین نمیتونه، خب خیلی تقویت میشه.
قطعا به قول مرحوم امام فرمود اگر این دفعه ما شکست بخوریم همه اسلام لطمه ببینه، نه فقط ما. قطعا همین جوریه، مسئولیت بسیار سنگینی تو این زمینه.
مسئولین به اندازه کافی هوشیار هستن آقای دکتر؟
اجازه بگم نه. قطعا اینجور نیست متاسفانه. حالا میخوام همین رو عرض کنم، من اون تو اون چهار مرحله ای که در نظر گرفتم که عرض کنم خدمتتون که چه اقداماتی شده بعد از انقلاب، مراحل اول خوب انجام شده و خوب اومدیم جلو، اما هرچی مرحله چهارم، یعنی مرحله سوم و چهارم، درش ضعفای جدی داریم که مرحله چهارم همون چیزی است که شما الان پرسید. حالا بیشتر بحث خواهیم کرد. برم سراغ مراحل بعدی.
خب اجازه میخوام که بحث مرحال به کجا باید برسیم رو داشته باشیم، یعنی وضع مطلوب چی هستش، چه اسنادی داریم. افق 1404 رو مطالعه داشتید آیه دکتر؟
بله.
توی افق 1404 ما به کجا باید برسیم در بحث اسلامی انسانی؟
ببینید بذارید اینجوری بگیم دقیق تره، اساسا چه افق به تعبیر شما 1404، چه بیانیه گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری نوشتند و ترسیم کردند، اینها سوار شده بر یک مطالبه از جامعه علمی کشور، یعنی به این دلیل نوشته شده که اون مطالبه وجود داشته. اون مطالبه اینه که باید ما در عرصه تولید علم به جایی برسیم که به راحتی بگیم برای همه ساختارها و سازوکارهای اجتماعی کشور نظر داریم. اشکالی هم نداره تو این نظر اگر از نظرات خارجی هم استفاده کردیم، منتها به این شرط که اونها رو بررسی کرده باشیم کامل و به این نتیجه رسیده باشیم بهترین نوعش هست برای جامعه ما. این اون چیزیست که اصلا رو این مبنا نوشته شده. ببینید وقتی صحبت از این میشه که ما در منطقه یا گاهی حتی در بعضی از صحبت‌های مقام معظم رهبری، این که در دنیا حالا در منطقه به نقطه اول علمی برسیم در منطقه و در دنیا به نقطه مطلوبی برسیم، این بر چه اساسی است؟ بر این اساس که ما حرفای نو و جدیدی داشته باشیم. حرف نو و جدید یعنی تولید، تولیدی که بر اساس اندیشه‌های دینی صورت می‌گیره. ما حتما باید به اینجا برسیم. حالا رسیدن به اینجا به چه معناست؟ رسیدن به این نقطه به این معناست که یک، باید با رجوع به منابع دینی، این کاریست که بعد از انقلاب انجام شد. شما ببینید قبل از انقلاب در دوران مشروطه وقتی اندیشه های نوین وارد کشور شد چی کار کردن؟ از دوران مشروطه بررسی کنیم. یه دی حتی از علمای ما کامل پذیرفتن خوب و بدش رو با هم، یه دی کامل مخالفت کردن خوب و بدش رو با هم. ما هرچی جلوتر میایم به انقلاب نزدیکتر میشیم، نوع مواجه های دقیق تری میشه با اندیشه های وارداتی جدیدی که در دنیا وجود داشته.
یعنی عادلانه تر برخورد.
بله قطعا عادلانه تر، عاقلانه تر و عالمانه تر. بعد از انقلاب این مسیر یک رشد جدی پیدا میکنه. یعنی ما روزگاری اسم نمیارم که ذهن خواننده ها، ببخشید ذهن شنوندگان، یه وقتی نسبت به یک بزرگانی از تاریخ ما خراب نشه، اسم نمیارم، ولی برخی از علمای بزرگ ما کتاب نوشتن در دوران مشروطه و ساختار سیاسی رو که از برخی از کشورهای اروپایی به ما پیشنهاد شده بود و حتی برخی جاش تحمیل شده بود برای این توجیه دینی آوردن. ببینید شما، یعنی ما دستمون خالی شده بود یه برهه‌ای از اندیشه‌هایی که بتونه به روز باشه، قدیمی بود ولی بتونه خودشو به روز بکنه. اما ما هرچی به انقلاب اسلامی نزدیکتر میشیم میبینیم که با مبانی دینی ساختارهایی دارن میدن که به روز باشه. خب مرحوم امام این کارو کرد با همین طرح جمهوری اسلامی، همین دو عبارت و قانون اساسی که شهید بهشتی زحمت زیادی هم کشید. امروزه که شما نگاه میکنید ببینید عمده پژوهشگرهایی که دنبال این هستن که تولید علم اسلامی انسانی انجام بدن، اینها نگاهشون اینه که ما حتی اینجوری نمیخوایم بگیم که اون ساختارهایی که برای ما ترسیم شده و وارد شده رو بخوایم توجیه کنیم، بخوایم اسلامیش بکنیم. ما خودمون ساختار میچینیم، ما خودمون برای کشورداری ساختار میچینیم. مثلا انتخابات چه جوری باشه که ما اخلاق دینی رو درش مراعات بکنیم؟ برای این دارن امروزه پژوهشگرها پایان‌نامه های متعددی، رساله های متعددی در دانشگاه ها وجود داره، در حوزه های علمی وجود داره در همین مورد انتخابات. شما میدونید تو عرصه انتخابات وقتی وارد میشیم برخی از اون موارد اخلاق اسلامی ما زیر پا گذاشته میشه. چه کار کنیم زیر پا گذاشته نشه؟ نبوده اینها. اینا بعد از انقلاب در این زمینه داره کار میشه. پس بعد از انقلاب ما داریم میریم به سمت ترسیم نظام مطلوب از منظر دینی. داریم به این سمت حرکت میکنیم. برای اینکه به این سمت حرکت بکنیم امکانات سخت افزاری میخواد، امکانات نرم افزاری میخواد. تو این زمینه با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. یه گام بعدی داره این مسئله و اون هم باور مسئولینه جناب آقای کمالی، که مسئولین هم باید باور کنن این ساختارهای دینی قابل استفاده است. ببینید ممکنه کیلوها کاغذ و مطلب نوشته بشه توی دانشگاه ها، حوزه ها، پژوهشگاه ها، ولی خاک بخوره، نیاد به عرصه اجرا در کشور. ما یه حرفایی بزنیم اونا کارهای خودشونو بکنن. ما تو این زمینه متاسفانه ضعف جدی داریم.
شما نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید آقای دکتر کاظمی عزیز. ببینید حالا به صورت اخص به تولید اندیشه های اسلامی میپردازیم. شما فرمودید که باید به روز باشه، چون به هر حال حقیقت امر اینه که یک گروهی از جوانان ما فکر میکنن، مثلا میگن که خب به هر حال اندیشه اسلامی یک قدمت 1400 ساله داره و بیش از اون، و شاید مثلا میتونست در اون زمان جواب بده. شما الان فرمودید که باید تولید بشه و به روز بشه. خب یک تفکر خیلی خوبی هستش. چطوری باید به هر حال کاری کرد که این بروز شدن به انحراف ختم نشه؟
ببینید یه اتفاق بدی تو کشور در تاریخ ما افتاده که این سوال برای همه ما ایجاد شده. من اول میخوام این ادعا رو بکنم، بروز شدن به معنی منحرف شدن نیست. اصلا نگرانی کنار بگذاریم. اون اتفاق بد اینه که یه عده‌ای در دوران مشروطه اونایی که شما به عنوان منورالفکرها میشناسید. منورالفکرها در دوران مشروطه با شعار بروز شدن کشور رفتن سراغ مقابله با دین. از اون به بعد همیشه این دلهره وجود داشت که آیا بروز شدن حتما به معنای مقابله با دین و انحراف اندیشه‌های دینی است؟ عرض بنده اینه که این سوال به خاطر رفتار غلط منورالفکرها در دوران مشروطه و البته بعد از اون، این سوال به خاطر اون ایجاد شده. ما خیلیم راحت کنیم، بروز شدن نگرانی ما این نیست که اگر بروز بشیم به این معناست که منحرف بشیم. ما همه جا نگرانیم که منحرف بشیم، حتی اگه بروزم نشیم. قدیمی موندن، تو قدیم گیر کردن، مگه دوگمندیشی نیست؟ مگه تهجر نیست؟ تهجر هم انحرافه. پس اگه کسی بگه من کاملا سنتی هم و بروز نمیخوام بشم، این از انحراف دوره؟ نه، این هم تو معرض انحرافه، تو معرض این انحراف که گرفتار تهجر بشه. مگه به قول مرحوم امام، اون سختی که پدر پیر شما از متهجرین کشید از کسی نکشید. و متهجرین کارو خراب میکنن، انحراف در دین ایجاد میکنن، اتفاقا به نام دین. لذا بروز شدن، میخوایم اینجوری بگیم بروز شدن یک خطر بزرگ برای ما نیست. نه، بروز شدن به این معناست که ما اندیشه های دینی رو قابل اجرا بکنیم در امروز و ما قائل به اینیم که قابلیت اجرا داره. پس اینو قبول کردید از من که در این زمینه نگرانی ویژه‌ای نداشته باشیم؟ اگه قبول کردید،
من خودم معتقد هستم که واقعا باید اتفاق خوب بیفته. مثلا ببینید، آخه مباحثی که مطرح میشه، مثلا گاهی وقتا شما خودتونم 100% به هر حال دیگه، هم شغل شما هم تحصیلات شما به هر حال با مردم بودید دیگه، معتقدن مثلا خود پیامبر اسلام در کنار به هر حال انواع و اقسام اندیشه ها و تفکرها و دین های مختلف داشتن زندگی میکردن، با مثلا قوم یهود بود، به هر حال زرتشتی بود، دین‌های مختلف دیگه، مسیحی بود، با اینها قرارداد می‌بستن، صحبت می‌کردن، جلسه می‌ذاشتن. حالا می‌خوام ببینم که ما داریم درست به روز می‌شیم یا به هر حال چه برنامه‌ای داریم که به هر حال به روز شدنمون درست باشه و اون اصول اصلی دیگه به هر حال زیر پا نره.
ببینید، تو جمهوری اسلامی یک ایده‌ای پذیرفته شد. البته در مجامع علمی سر این ایده هم بحثه. من تو حالا ایده پذیرفته شده رو بگیم. ایده اینه که ما محتوا و مبنای خودمون رو از دین میگیریم. مبنا به روز شدن معنی نداره دیگه. مبنا مثلا ما میخواییم بگیم که نوع نگاه ما به انسان چجوریه، انسان روحش چجوریه، جسمش چجوریه، این الان فرق نداره، 1000 سال پیش هم فرق نداشته، مبنا که تفاوت نمیکنه. ما مبنا و محتوا رو از دین میگیریم، قالب رو به روز میکنیم. این در جمهوری اسلامی پذیرفته شد. اینو به شما بگم، امروز سر این بحثه. حتی برخی میگن قالب رو هم میشه از دین گرفت. حالا همینی که فعلا هست رو بگیم. هنوز اون قالب رو میشه از دین هم گرفت. هنوز این به یک نهله علمی رایج تبدیل نشده. حالا اون چه که رایجه؟ ما مبنا رو از دین میگیریم، محتوا رو از دین میگیریم. تا بوده بشر بوده، همین بوده بشر. شما ذات بشر مگه تغییر کرده؟ مثلا فرض کنید بشر 1000 سال پیش گرسنه‌اش نمی‌شده، یا بشر 1000 سال پیش روح نداشته، یا مثلا نیازهایش که برمیاد به خود بشر نه به مسائل روز متفاوت بوده، نیاز به ازدواج داشته، نیاز به غذا داشته، نیاز به پوشاک داشته، از سرما از گرما خودش رو حفظ بکنه و همه اینا. این هنوز هم هست. پس ما مبنا رو از دین می‌گیریم و محتوا رو، قالب رو به روز می‌کنیم. حالا این بشر فرض کنید نیاز به این داره که حس مشارکت داره، دوست داره مشارکت کنه در عرصه‌های اجتماعی. بشر اینجوریه دیگه، در طول تاریخ که تفاوتی نکرده، دین همین رو میپذیره. حالا چه جوری مشارکت کنه؟ با چه ساختاری؟ این بروز میشه. محتوا چی باشه؟ محتوا این باشه که مثلا دین ورود میکنه و میگه اگر تو میخوای مشارکت بکنی، باید اینجوری مشارکت بکنی که مثلا جایگاه ولی جامعه خراب نشه. تو این زمینه صحبت میکنه. پس به روز شدن به این معناست.
آقای دکتر، شما ماشاءالله جوان هستید. حالا فرض کنیم که به هر حال از شما میخواستن که شما کاری میکردید که الان که نشسته بودیم اینجا در مورد دستاوردها صحبت میکردیم، دستمون خیلی بازتر بود و دستاوردهای خیلی بیشتری رو مطرح میکردیم. چه پیشنهادی داشتید؟ چه کار میکردیم؟ باید چه کار میکردیم که نشد؟ و چه کارهایی رو که انجام دادیم درست بود؟
اون چه که باید میکردیم خیلی زیاده که هنوز انجام نشده، اما اون چه که درست بوده انجام دادیم این که ما اومدیم و